در نقاط مختلف کشور، کردستان و رسوم نوروزی آن.
در آینه اقوا
آفریننده پاکی ها. سلام، عرض درود فراوان دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه در آینه اقوام. امروز در خدمت شما هستیم.
خم به قرآنی که خطش ناشه
من رضا جلالی افتخار این رو دارم که همچنان با برنامه در آینه اقوام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده باشیم. ما در برنامه در آینه اقوام در خدمت دوستان عزیز کارشناس هستیم، صحبت میکنیم در مورد آیین‌های نوروزی در نقاط مختلف عزیز کشورمون. امروز قرار هستش که به ناحیه کردستان و کردزبانان عزیزمون بپردازیم. این که من از نام بردن استان ها حذر کردیم از ابتدای برنامه به این دلیل بوده که بعضی از این اقوام در استان های مختلفی حضور دارن، اما خب یک قوم هستن. این خط بندی های استانی اونها رو جدا نمیکنه و رسومشون رو از بین نبرده. در خدمت جناب نعمت الله کاظمی فرامرزی هستیم، پژوهشگر مردم شناسی، که امروز هم لطف کردن در استودیو حضور دارن. خدمتشون عرض سلام دارم، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و برای همه ایرانیان بهترین ها رو آرزو دارم.
و همچنین در خدمت جناب شبان میرشکری هستیم، دوست بزرگواری که لطف کردن با ما همراه و همگام بودن در این برنامه. خدمتشون عرض سلام دارم، درود فراوان و حضورشون در این برنامه خوش آمد میگم.
درود و سپاس از شما دوست عزیز و همچنین استاد عزیزم جناب فرامرزی. امیدوارم که سال خوب پربرکت برای همه مردم ما و مردمان جهان نوروز باشه.
بله، به همچنین برای شما سپاس فراوان. اما امروز قرار هستش که در مورد ناحیه کردستان و کردهای عزیزمون صحبت بکنیم. البته همه ملت ایران زمین برای ما عزیز هستن و گرامی، یاد و خاطرشون. اما در مورد رسوم کردستان اگر بخوام صحبت بکنم، اول اینکه بفهمیم که ما به چه کسانی کرد میگیم. آیا این فقط یک خاصیت زبانی هست یا یک منطقه ای هست که ما به اونجا هر کسی که ساکن هست کرد میگیم؟ جناب فرامرزی در مورد کردها و کردستان صحبت بفرمایید، حالا تا بعد ما برسیم به رسم و رسوم هاشون.
کرد ها فقط به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی خاص کرد نیستن، چون در اون صورت ما باید افرادی که در استان گلستان هستن رو دیگه کرد ننامیم، افرادی که در زاهدان هستن رو کرد ننامیم، در صورتی که اینها هم کردهای هستن، کردهای مهاجری که میتونن در قسمت‌های مختلف باشن. ولی در هر صورت این منطقه‌ای که کردهایی که در ایران هستن، همه اینها کردهایی هستن که یک دلیل کردهای ما مراسم و آیین‌های نوروزیشون میتونه به دلیل کرد بودن با همسایگانش مشترک باشه، ولی در منطقه جغرافیایی فرهنگ ویژه اون منطقه در واقع ایجاد میشه. ما وقتی میگیم فرهنگ ایران، یعنی در واقع مرز جغرافیایی ایران به دلیل رسانه گروهی ثابت، به دلیل کتاب‌های آموزشی ثابت، یک فرهنگی رو که در واقع تا حدودی میاد در مرز جغرافیایی برای ایران ترسیم میکنه. به همین خاطر ما وجوه تمایز کردهای ایران رو با همسایگان میتونیم ببینیم، ضمن اینکه اشتراکاتی رو هم دارن. و نکته ای رو که ما در مورد لرستان هم گفتیم و قبلا اشاره کردیم که در بعضی از موارد یک سری از مناطق به دلیل خاص طبیعی، کوه، دریا و جنگل، میتونه در واقع بکر بمونه از لحاظ فرهنگی، کردستان هم داره از این مقوله مستثنا نیست. اینجا هم سرزمینی است به دلیل کوهستانی بودن، فرهنگش بکر مونده از لحاظ هم زبانی، هم از لحاظ فرهنگی و هم از آیین‌های نوروز ما. حالا آقای میرشکرایی بیشتر توضیح خواهند داد. در اینجا ما در واقع جشن چهارشنبه آخر سال رو آتش افروزی به اون معنا رو نداریم، ولی در شب نوروز ما آتش افروزی ها رو بر فراز بام ها داریم که در واقع هم نماد نور هست، هم اطلاع رسانی اومدن سال جدید هست که در اونجا میتونه باشه. و این منطقه هم باز ما موسیقی رو در این منطقه داریم، باز موسیقی های خاصه و نقش مهمی رو در ایام جشنهای نوروزی ما و دیگر جشنها و همچنین در سوگهاشون ما این موسیقی رو داریم. موسیقی ها معمولا یا سازی هن یا آوازی، معمولا اینا هر دو مقوله سازی و آوازی رو در اینجا دارن.
بله، چرا میشکره به در مورد کردستان اگه بخوایم صحبت بکنیم. خب البته خیلی بحث بسیار زیاد هست، میگم ما به صورت عنوان بندی شده پیش میریم، خیلی نمیتونیم عمیق بشیم در بحث ها، ولی حالا توضیح اگه بدیم در مورد رسم هایی که اتفاق میفته در کردستان، چه رسم‌های شاخص هست در ابتدای نوروز.
والا با توجه به اینکه قوم کرد اصولاً از کهن‌ترین اقوام حوزه فرهنگی ایرانی هستن، همونطور که چند روز گذشته در ارتباط با اقوام بلوچ صحبت کردیم، آداب و رسومشون هم بسیار مایه کهنی داره. یکی از شاخص‌ترین مواردی که در حوزه فرهنگ کردی در زمینه نوروز میشه دید، پرداختن به آتش هست. یعنی اهمیت دادن به اون، و باز تأکید میکنم امروز هم که در حوزه فرهنگ ایرانی هیچ وقت آتش پرستش نمیشده، بلکه آتش محترم شمرده میشده و پاک نگه داشته میشده و از اون به عنوان نماد پاکی و نماد روشنایی و در واقع چیزی برای پالایش نیکی از بدی بهش توجه می شده. در منطقه کردستان در شب نوروز در نقاط مختلفش، یعنی محدود به جای خاصی نیست، میبینیم که آتش بسیار بزرگی رو برپا میکنن و از اون آتش مشعلهایی رو روشن میکنن و حرکت میکنن به سمت یک نقطه بلندی که حالا یک کوهی که در اونجا هست، یک در واقع قله‌ای که نزدیک باشه و بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، و عده زیادی از مردم این مشعل‌ها رو به دست میگیرن و میرن به سمت قله این کوه. این یک موضوعی است که در حوزه فرهنگی در واقع جنوب شرقی ایران و جنوبی ایران بسیار بهش توجه می‌شده، یعنی موضوع کوه و موضوع آتش، که ما بعدها می‌بینیم در حوزه فرهنگ سومر که نسبت به اینجا در واقع جدیدتر هست، تا مدت ها فکر میکنن که سومر قدیمی ترین فرهنگ در واقع کشف شده انسان هست، تمدن هست، ولی بعد از اینکه جیرفت رو بهش رسیدن دیدن که این در واقع کهن‌تر از سومره و این در واقع پیشینه بیشتری داره. میبینیم که اینجا توجه به یک بلندی، توجه به یک این موضوع خیلی درش شاخصه، و در فرهنگ کردستان هم اینجوری میبینید که این آتش رو روشن میکنن و میرن به یک در واقع قله‌ای، و بعد هم که برمیگردن در واقع دوش به دوش هم میدن و آوازهایی رو میخونن که معانی معنوی بسیار غنی داره و برمیگرده به این که در واقع به ماهیت انسان و به ماهیت وجودی حقیقت آفریدگار در واقع توجه میکنن و دقیقاً مرتبط با نوروزه، مرتبط با این آفرینشی هست که در طبیعت اتفاق میفته.
خب جناب فرمانزی، حالا اشاره هم کردم جناب میشورکرایی به بخشی از اتفاقهایی که اونجا میفته، شاید بد نباشه که ما اینجا در مورد خود به نقش آتش صحبت بکنیم، جایگاهی که داره اشاره کردن جناب میشورکرایی، اما در بین فرهنگ عامه اقوام ایرانی آتش چه جایگاهی داره؟
در فرهنگ اقوام ایران، در کل فرهنگ ایران، آتش در واقع هم مظهر پاکی بود، هم مظهر گرمی و نور هست، و همون گونه که آقای میرشکرایی فرمودن، ما از دیرباز هیچ وقت آتش رو به معنای پرستش که الان متداول هست نمی پرستیدیم، و اون چیزی که به عنوان پرست به کار میبره همون واژه‌ای که در واقع پرستار هست، مواظب بودن از آتش به عنوان نماد در واقع پاکی و گرمی و نور و زندگی هستش وجود داره، و تا بدانجا این نور و این آتش در واقع در مظهر در ایرانیان، در بین ایرانیان در واقع جایگاه خاصی داره، که در بعضی از جایگاه ها آتش رو با هر چیزی نمیشه خاموش کرد، آتش رو باید با آب خاموش کرد، نه و هیچ در واقع امر غیر پاکی نباید روی آتش ریخته بشه. حتی برای آتش خاموش کردن رو به کار نمیبرن، کشتن رو به کار میبرن. به همین خاطر در مورد داستانی هستش که حالا شاید در این مقوله نگنجه که فردی از ایران میره به عراق و اونجا در واقع به جای اینکه اطفی السراج یعنی چراغ خاموش، اقتل السراج چراغ خاموش بود، که متوجه میشن ایشون ایرانی هست، این در واقع ما کشتن رو در مورد چراغ داریم، و حتی در واقع هنوز در بعضی از مناطق ایران مرسوم هست، آفتاب خورشید که مظهر گرما و نور هست، بر اساس باور در واقع پیشینیان ما فکر میکنن که این خورشید هست که صبح از مشرق حرکت میکنه، غروب و مغرب میره و این همه مسیر رو طی میکنه، خسته میشه که به ما نور و گرما بده. به همین خاطر سوگندشون، قسمشون در واقع به آفتاب خسته‌تن هستش. به این آفتاب خسته‌تن قسم میخورم که این حرفم راست است یا این کار انجام شده. به همین خاطر ما در واقع خورشید رو چون دیریم قبل از زرتشت هست، ما از آیین نیاکان ما از اون زمانی که در واقع ما میگیم که یلدا به معنی تولد نور و خورشید هست که قدمتش در واقع قبل از آیین زرتشت هست در ایران وجود داشته و ما در اقصا نقاط ایران در همه آیین‌های بومی خودمان احترام به نور رو الان هم میبینیم.
بله، سپاس از شما دوستان که ما رو همراهی کردین در این برنامه و سپاس از شما دوستان عزیز شنونده. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، هر جا که هستین پاینده باشین. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
تونی که خیر و شر حالات کلیل مانگ و خور حالات خزانه با خوبر حالات ندرده جل خاتم و دیوانه بسم دامه و داوانه دل مشکل و درگیری خدایا دل پریشانه لداخ دوست حیرانه خد آگر بخنگانه اگر نالا
خب دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو تا به این لحظه تشکر میکنیم. در آینه اقوام تقدیم به شما شد آیین های نوروزی در نقاط مختلف کشورمون، کردستان و رسوم نوروزی اون در این برنامه تقدیم به شما عزیزان شنونده شد. خدمتون عرض کنم که از ساعت 24 امشب اول فروردین ماه ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و من خدمتتون عرض کنم که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1399 سال جدید رو سال جهش تولید نامگذاری کردند. در این مجال به گوشه ای از سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1399 توجه بفرمایید.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پرتلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم‌ها و امثال اینها. اوج این حوادث عبارت بود از جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام شهید سلیمانی. در طول سال گرفتاری‌های مردم هم کم نبود. سال به این شکل گذشت. بنابراین سال سختی بود. لکن نکته مهم این است که در کنار سختی‌ها سربلندی‌هایی هم در این سال وجود داشت که اونها هم بعضی بی سابقه بود. ملت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید. در سیل اول سال، سیل مردم مؤمن و با همت به سمت استانهای سیل زده و شهرها و روستاهای سیل زده روانه شدند برای کمک به مردم. مناظر زیبایی خلق کردند مردم عزیز ما، پیر و جوان رفتند به سمت مناطق سیل زده، خانه ها رو که پر از گل و لای بود شستند، خالی کردند، اساس و فرش و زندگی رو برای اون مردم شستند، سختی سیل رو تخفیف دادند برای مردم. در حادثه شهادت بزرگ شهید عزیز ما، مردم یک حرکت عظیمی رو انجام دادن، حضور ده ها میلیونی خودشون رو به رخ دنیا کشیدند. اون اجتماعی که در تهران تشکیل شد و اجتماعاتی که در قم، در اهواز، در اصفهان، در مشهد، در تبریز، در کرمان تشکیل شد، این اجتماعات اجتماعاتی بود که به طور معمول در هیچ نقطه ای از دنیا به این حجم و با این شدت و با این انگیزه انسان مشاهده نمی کنه، در تاریخ ما هم بی نظیر بود. حضور مردمی و هیجان عمومی و اینکه مردم نشان بدن که به چه چیزهایی دلبسته هستند، اینا خیلی مهم بود برای آبروی کشور و برای عزت ملت ایران.
خب عزیزان شنونده، گوشه هایی از سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدید به مناسبت آغاز سال 1399 و نامگذاری سال 1399 به نام جهش تولید. شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که علیرغم این که این اپیدمی رو باید جدی گرفت و برخورد مناسبی در مورد اون داشت، ولی یادمون باشه که رفتارهای نسنجیده و نامناسب که از منابع غیر رسمی مطرح میشه، نه تنها کمکی به ما نمیکنه، بلکه ممکنه مشکل رو جدی تر بکنه. باید بدونیم که راههای انتقال بیماری محدود هستند و مشخص. برای مثال ما از طریق مثلا کالای چینی، چون چین در واقع جایی بوده که ابتدای این بیماری توسعه پیدا کرد، اصلا باعث انتقال بیماری نمیشه. چرا؟ چون مدت زمان محدودی رو ویروس میتواند در روی اجسام یا مواد و تجهیزات غیر زنده زنده بمونه. بنابراین جای نگرانی نیست که مثلا کالای چینی بتواند بیماری منتقل کنه یا قصه آزام. منتها طبیعیه که تعاملات حتی درون خانواده در کنترل بیماری خیلی مهم هست. حتی اگر شما عادت دارید فرزندتون رو روزی یکی دو بار بیشتر کمتر در آغوش میکشید و به اصطلاح نوازش میکنید و میبوسید، سعی کنید تو این دوران اینها رو به حداقل ممکن برسونید. یا در تماس و تعامل با افراد کنترل بکنید که فاصله مناسب رو حفظ بکنید تا کمتر لازم باشه که احتمال انتقال بیماری رو فراهم بکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انت غنی بالهدى و الهمن التقوى. در قرآن دو رقم زلزله داریم، یکی زمین زلزله میشه که آیشو خیلی ها بلدن، ازا زلزلت الارض زلزاله ها، یکی هم نه مردم به هم میریزن که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون زر جاشه، عقایدش به هم میریزه. حتی از زلزلو، زلزلو یعنی مردم. حالا یه حوادثی پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون سوال هایی مطرح میشه، چرا همچه شد. ما باید نگاهمون رو درست کنیم. آیا اومدیم باشیم برای همیشه؟ آیا اومدیم خوش باشیم؟ همه سختی ها چون تا سختی نباشه روش نمیکنه. حالا این یه جو عقل رو اگر ما میتونستیم تزریق کنیم به نخود، یا آمپول عقل بزنیم به نخود، این نخود بشه عاقل، شکایت میکنه از ما، میگه من نخودم، از این انسان شکایت میکنم. یک، اول که بند به مادرم زمین بودم، اومدن درو کردن. دوم، کاهای بغل منو خوش کردن، جدا کردن. سوم، منو تو زودپز گذاشتن، دلمو بستن. بعدم دست گوشکوب انداختن رو جون من، لهم کردن. بعد از دست گوشگوه هم زیر دندون هم له کردن. مرگ یاری انسان، جدا شدن از زمین و مادر، جدا شدن از پرکاه، زود زودپز، دست گوشگوه. باید بگیم نخود، شما میدونی که تو اومده که از جمادی مرد ما نامی شدم، تو مواد غذای خاک بودی، جماد بودی، بعد شدی نخود، گیاه شدی. گیاه هم باید تو این مسیر طی کنه تا سلول بدن انسان بشه. گندم هم همین اشکال میکنه. به گندم هم اگر آمپول عقل بزنیم شکایت میکنه، میگه آقا از مادرم جدا کردن، درو کردن، کاه از ما جدا کردن، زیر سنگ آسیا فشارم دادن، آردم کردن، بعد آب ریختن رو خیسم کردن، بعد خمیرگیر مشتمالم داد، بعد نونوا زد تو کلم، وقتی خمیرم پنج شد زد به تنور، پوستم رو سوزوندن، نون شدم تشم. فیلیپاد گفت اینجا تنور است، تو گندمی، تو نخودی، مسیری داری. ما باید باورم بیاد مسیر چیه، نگاهمون عوض کنیم. اگر نگاهمون عوض کنیم خیلی اشکالون برطرف میشه. یعنی اگر شما رفتی تو قهوه خونه، با نگاه قهوه خونه رفتی، بگی آقا یه چلو کباب بیار، صاحب قهوه خونه میگه آقا جون اینجا چلو کباب نیست، اینجا قهوه خونه، اینجا قهوه خونه. یکی رفته و استخر، به این استخره گفته بود که آقا یه صابون سنگ پا داری؟ گفته بابا اینجا حمام نی، استخره. نگاهمون رو باید عوض کنیم. اگر نگاه عوض شد خیلی حل مشکل حل میشه. ما اومدیم که امتحان بدیم و تو امتحان هم تلخی هست هم شیرینی. توقع ما اگر عوض بشه از خدا راضی میشیم، تسلیم میشیم، آرامش داریم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم و ما در روزهایی که با بحران ابتلا به ویروس کرونا مواجه هستیم، در خانه بمانید، ورزش کنید، تحرک بدنی داشته باشید، نکات ایمنی و بهداشتی رو با دقت رعایت کنید، با خوردن مایعات فراوان، میوه و سبزیجات، حفظ آرامش، دوری از یأس و افسردگی و داشتن روحیه شاداب و پر امید از انتشار و انتقال ویروس کرونا در میان خانواده جامعه جلوگیری کنیم تا به زودی انشاءالله شاهد روند کاهشی انتشار ویروس کرونا، کنترل و از بین رفتن این ویروس در کشورمون باشیم. و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو ایران را بگردیم. عنوان